امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن. اینا کار نیست.
آقای محمد رضا دشتی از نمایندگان مردم یزد در مجلس شورای اسلامی:
ببینید، شعار امسال که مقام معظم رهبری با هوشمندی هرچه تمام به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تعیین فرمودن، بعد از چندین سال گفتمان دانش بنیان که واقعا تو کشور جا نیفتاده بود، اگر ما بریم بررسی بکنیم در دهه 90 تا به حال بیشتر شعارهای سال مقام معظم رهبری حول محور اقتصاد و معیشت مردم بوده. و اگر ما ببینیم که این مشکلات معیشتی واقعا دغدغه مقام معظم رهبری است، امسال بحث دانش بنیان رو مطرح کرد که خوشبختانه قبل از سال 1401 مجلس شورای اسلامی هم قانون دانش بنیان رو تصویب کرد، شورای نگهبان تایید کرد و در هفته گذشته ریاست محترم مجلس به ریاست محترم جمهور ابلاغ کردند. یعنی از نظر زیرساخت‌های قانونی هم فراهم شده. امیدوارم که مسئولین، عزیزانی که در بخش صنعت و جاهای مختلف هستند، به دقت شعار امسال رو فقط روی کاغذ روی نوشته هاشون نداشته باشن و با توجه به عنایتی که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب داشتن، بتونیم انشاءالله جامعه عمل بپوشونیم و بتونیم از این گردنه سخت اقتصادی که دشمن استکبار جهانی برای ملت ایران فراهم کرده به راحتی بگذریم.
قربان، درود بر شما. مجلس تو همون قانون دانش بنیان که فرمودین در راسته شعار سال عمل کرده؟
نه، ببینید، قبل از اینکه آقا شعار سال رو تعیین کنه، مجلس زیر ساخت کار رو فراهم کرده بود. یعنی قانونش رو اون زمان تو مجلس تصحیح شد، ولی در گیرودار شورای نگهبان برد و برگرده هفته پیش ابلاغ شد قانونش.
پس الان ابلاغ شده.
بله، الان ابلاغ.
بله. نقطه پایانی قربان.
نقطه پایانی که با توجه به این که در بحث بیانیه گام دوم انقلاب و واقعا این بحث شعار امسال از یک فرد هوشمند و یک فرد آینده نگر، کسی که واقعا به مشکلات جامعه واقف و آسیب شناسی کرده، میتواند این حرف و این شعار سال رو بگه. حالا نوبت ماست که انشاءالله هر سه قوه پای شعار مقام معظم رهبری وایسیم و مشکلات مردم رو یکی پس از دیگری حل کنیم.
انشاءالله. متشکرم ازت.
خدا نگهدار.
ممنون. ارادتمند شما. ارادتمند پویا رضایی، صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
متشکریم از جناب دکتر محمد رضا دشتی، همینطور ممنونیم از پویا رضایی به خاطر تهیه این گزارش. امیدواریم که دستگاه‌های مختلف دست به دست هم بدن، بریم به سمت تحقق شعار سال و نهایتاً بریم سراغ توسعه پایدار و البته استحصال منافع حداکثری ملی. همراه ما باشید در رو در رو و قسمت بعد می‌خوایم بریم سراغ معرفی روانشناسان تقلبی، روانشناسانی که اصالتاً روانشناس نیستند و متاسفانه باعث میشن که ترویج شبه علم در کشور صورت بگیره. مخاطبان خاص خودشون رو هم پیدا کردن، از این طریق سوء استفاده هایی هم کردن. باید ببینیم چه اقداماتی میشه علیه این نوع رفتار در فضای مجازی و حقیقی انجام داد. پس با رو در رو همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در این بخش رو در رو سرکار خانم دکتر فکریان، دبیر محترم اجرایی انجمن مشاوره ایران، روی خط ارتباطی ما هستند. سرکار خانم دکتر فکریان، سلام، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر، وقت شما هم بخیر. صبح شما و شنوندگان برنامه خوب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله.
متشکرم، ممنونم از این همراهی شما. من یه مروری به گذشته بکنم. ما حجم زیادی از فضای مجازیمون تبدیل شده به توصیه ها در حوزه‌های مختلف، اقتصاد، اجتماع، سیاست، حقوق بین الملل، نمیدونم عرصه‌های مختلف فقهی. حالا یکی از قسمت هایی که و حتی معماری، زیرساخت های اقتصادی، نمیدونم همه این موارد، از جمله این حوادثی هم که حالا رخ داد، حالا نشونش این بود، خروجیش هم همین بود. اما یکی از مباحثی که میشه به شدت بهش توجه کرد بحث حوزه روانشناسی و روان درمانی و روان پژوهی هستش. ما توی این حوزه وقتی که صحبت میکردیم که آقا نباید به هر کسی اعتماد کرد، نباید سراغ هر شخصی رفت برای این موضوع و از هر کسی حرف شنید، ما رو متهم میکردن به اینکه ضد علم هستید، در حال مبارزه با علم هستید، خودشون رو گالیله تصور میکردن و حجمه هاشون رو صورت میدن. الان با این لیستی که مواجه شدیم، با این لیستی که خارج شده، نشون میده که پس یک سری دغدغه ها جدی بوده. منتها به هر حال این افراد مخاطب خودشون رو پیدا کردن، اثرگذاری خودشون رو هم گذاشتن. شاید توی حوزه روانشناسی ما نتایجش رو باید در دهه‌های آینده ببینیم. بفرمایید الان که این اتفاق افتاده میشود آب رفتار رو به جوی برگردون؟ چه کار باید کرد؟
دقیقاً ببینید، حرفه مشاور و روانشناسی در سلامت روح و روان فرد، خانواده و جامعه خیلی تاثیرگذاره و همین موضوع نشون میده که مردم ما قبل از اینکه بخوام به این افراد اعتماد کنن و خودشون و آینده خودشون یا فرزندانشون رو به اینها بسپارن، باید در مورد صلاحیت علمی و اخلاقی این افراد در واقع مطمئن شده باشن. بعد و همونطوری که وقتی یه مشکل جسمی پیدا میکنن برای اینکه در واقع به متخصص مراجعه کنن، حتما قبلش تحقیق و پرسش میکنن. در این مورد هم باید حتما قبل از اینکه مراجعه بکنن مطمئن بشن از در واقع صلاحیت اون فردی که به عنوان مشاور یا روانشناس میخوان بهش مراجعه کنن. ببینید اتفاقا حالا مسئله ما همینه که چرا این همه دیر این اتفاق افتاد، چرا که در واقع یکی از اون در واقع مسئول اصلی این جلوگیری از این سوء استفاده ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. ما سال هاست که این دغدغه رو اعلام کردیم که این افراد در واقع خیلی دارن سوء استفاده میکنن، بهره های خودشون رو میبرن و در واقع به فرد و خانواده ها و جامعه های ما آسیب های خیلی زیادی زدن. منتها تا الان این اقدام انجام نشده بود و خب به هر حال این اقدام صورت گرفت. منتها میگم از نظر ما که خب خیلی با تأخیر انجام شده و از طرفی هم در واقع این تأخیر باعث شده که این افرادی که هیچ تخصصی در زمینه‌های روانشناسی و مشاوره ندارن، فقط با ردیف کردن یه سری کلمات موزون و لغات لاتین و اینها در واقع تونستن یه سری افراد جمع کنن دور و بر خودشون و در واقع سال‌هاست که با این ترفندهای مهارت‌های در واقع سخنوری خودشون تونستن که یه سری افراد رو در واقع داشته باشن به عنوان حال یا فالوور یا این، و این خیلی هم اتفاقا توی روح روان افراد تاثیر گذاشته.
پس خیلی نوآوری‌ها هم استفاده میکنن، نوآوری‌های رسانه‌ای. من الان می‌بینم که توی حوزه مشاوره پادکست‌های بسیار متنوع و جذابی داره تولید میشه که وقتی شما میشینید گوش میدید اتفاقا جذابیت داره. به همون فرمایشی که شما داشتید، طرف سخنور بسیار قهاری هستش، سخنور قابلی هستش، میاد راجع به یک موضوعی که به گمان من شبه علم هست، از یک سری اصطلاحات روانشناسی استفاده میکنه، ولو اینکه تخصص دیگه باشه، مثلا دکترای در مثلا ادبیات فارسی داره، حالا میاد راجع به این موضوع صحبت میکنه، آقای دکتر فلانی، خانم دکتر فلانی. یه توصیه میخوام داشته باشیم که آیا میشود الان دست گذاشت روی اون لیست و چند نفر از این افراد معروف رو ما اسم ببریم که الان توی این لیست حالا هستن، شما هم اسم ببرید ببینیم که اینها از قضا کسانی هستن که تخصص ندارن. شما
بله دقیقاً همین آقای انوشه یا آقای هولوکایی، اینها کسایی هستن که اتفاقاً همین انتقاد ما از سیما هم همینه. خیلی وقتا من این آقای انوشه رو مثلا توی سیما میبینم توی برنامه‌های پربیننده و ما متعجبیم که چطور این در واقع تهیه کننده ها و در واقع کارگردان این برنامه ها قبل از این که بخوان این کارشناساشون رو دعوت کنن یه تحقیقی نمی کنن روی صلاحیت این افراد که واقعا اینها مدرکی که دارن توی حوزه روانشناسی بالینی هست، توی حوزه مشاوره هست، چون اتفاقا در مورد روانشناسی و مشاور ما اعتقاد ما بر اینه که در واقع این افراد باید واقعا تخصصی تو این زمینه‌ها درس خونده باشن، سالها کتاب خونده باشن، مطالعه کرده باشن، نه اینکه حالا با خوندن یه چند تا کتاب و مقاله هایی که حالت عمومی داره بخوان بیان یه سری صحبت هایی رو داشته باشن. هم این مسئله، چون همین برنامه ها باعث میشه که در واقع به این افراد یه جورایی تبلیغ بیشتری بشه و باعث گمراه تر کردن بیشتر مردم میشه، چون مردم خیلی براشون در واقع سیما و برنامه هایی که میاد و کارشناسایی که در واقع دعوت میشن حجت میشن متاسفانه. و بعد از طرفی هم این لیستی که الان شما میفرمایید توی این در واقع اطلاعیه ها اومده، در سایتی که ما مراجعه میکنیم خیلی سهل الوصول نیست متاسفانه برای عموم جامعه. یعنی ما از سازمان این انتظار رو داریم که لیستی که میخواد در واقع اعلام کنه بعد از این همه سال که با این همه تأخیر داره اعلام میکنه، حداقل سهل الوصول باشه، با یه برنامه‌ای که افراد عادی هم به راحتی بتونن اسامی افراد رو پیدا کنن. ما متاسفانه میبینیم که این لیستا که نگاه میکنیم، میبینیم خیلی جاها اومدن عنوان مثلا کلینیکا گذاشتن، اسم فرد ننوشتن. خب اون مدیر یا مسئولی که در واقع این توی این کلینیک داره کار میکنه باید عنوانش نوشته بشه، فامیل اون فرد نوشته بشه، به اون چیزی که معروف هست و مردم میشناسنش. این در واقع این نقصی هست که از نظام ما انتظار داریم که رفع بشه، هم در مورد این که برنامه‌های یا اپلیکیشن‌های استفاده بشه که سهل الوصولن برای عموم، حتما فرد نیاز نداشته باشه به سایت مراجعه کنه.
از باب اینکه ما موضوع حالا چیزی که وجود نداره رو چطور می‌خوایم براش لیست بدیم، اگه بخوام اینجوری لیست بدیم احتیاج به یک اسامی حالا میلیونی داریم. راجع به این چند لحظه دیگه صحبت خواهم کرد، اما راجع به این فردی که اسم برید، از تحصیلاتش باخبر هستی؟ اصلا تحصیلات مرتبط روانشناسی داره یا نداره؟
نه، اون چیزی که ما می‌دونیم تحصیلات مرتبط نداره، چون این افراد در واقع اگر تحصیلات مرتبط داشته باشن، خودشون اولین کاری که میکنن اینه که میان عضو سازمان نظام میشن و برای عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حتما شما باید ارشد مشاوره یا روانشناسی داشته باشید. و البته باید این نکته رو یادآوری کنم، تنها عضویت در سازمان در واقع ملاک دادن مشاوره نیست، باید شما پروانه کار داشته باشید، یعنی مجوز کار مشاوره داشته باشید، نه اینکه تنها عضو بودن باز ملاک ما نیست. خیلی ها به این عنوان که ما عضو سازمان نظام هستیم دارن مشاوره میدن یا کار روانشناسی انجام میدن، اون هم در واقع
پس مثل پزشکان که باید پروانه داشته باشن و با شماره نظام پزشکی داشته باشن، مثل وکلا که باید پروانه وکالت داشته باشن، اینها هم باید داشته باشن.
بله، هر مشاور روانشناس باید شماره ثبت و مهر و در مهر داشته باشه که مجوزشون.
من یه خواهشی از شنونده‌هامون بکنم، از مردم عزیزمون بکنم، حالا این لیست داده شده بیرون که اینها ندارن و عملاً ما بخوایم همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، ما نمیتونیم بیایم پیدا کنیم چند نفر مشغول فعالیت هستن و ندارن. ساده‌ترین کارش این هستش که ما بریم ببینیم شخصی که می‌خوایم بهش مراجعه بکنیم آیا عضو هست، آیا شماره داره، آیا پروانه مشاوره داره، آیا مجوز مشاوره داره یا نه. این هم لیستش مشخص است. من هر اسمی رو بزنم برام میاد، همونجوری که تو کانون وکلا، همونجوری که تو سازمان نظام پزشکی شما اگر بزنید اسم طرف میاد، مشخصه هست یا نیستش. متشکرم خانم دکتر فکریان، ممنونم که همراه ما بودید، از روشنگریتون هم سپاسگزاریم.
متشکرم، سلامت،
صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
صبح شما هم بخیر، خدا.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
میگیره. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
آخرین روز صبح و گفتگو تو این هفته باشه، تماشاخانه باشه، محمد رضا ایمانیان عزیزم باشه، چه شود. سلام محمد رضا جان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. یکم قربون صدقتون بریم. فرهاد خان میگفتن که شما به جذابیت پارساخان پیروزفر هستید. من میگم آقا صداتون هم کلی گیراست، وقتی با شما صحبت میکنیم احساس آرامش میکنیم. و میخوایم یه صحبت، من یادم رفت دیروز ما شما راجع به فیلم‌های دفاع مقدس گفتید، خرمشهر گفتید. من وقتی رفتم خیلی خودمو سرزنش کردم چرا به زبون نیامد، یعنی فرصتش پیش نیامد. یکی از آثاری که ببخشید میونه کلامت اومدم دارم خودم در واقع خودنمایی میکنم، یکی از چیزایی که واقعا ذهن من رو تو حوزه دفاع مقدس به شدت درگیر کرد سمفونی خرمشهر استاد انتظامی بود که واقعا من شاید بگم بی اغراق هفته یک بار وقتی اینو گوش میکنم جدا هیجان زده میشم از این همه زیبایی. اینو گفتم یادم رفت بگم.
موسیقی هم طبیعتاً فعالیت های زیادی داشته در این زمینه. حالا شما به نکته و اثر بسیار درخشانی اشاره کردید، در کنارش میتونیم از سمفونی نینوا هم نام ببریم، ساخته استاد
عظیم این اثر.
و خب فکر میکنم که خیلی وقت این تم و اون موسیقی واقعا روح نواز سمفونی نینوا رو میشنوند یا سمفونی خرمشهر رو، واقعا یاداوری خاطراتی میشه که شاید البته از منظر این خاطرات تلخ باشه به واسطه 8 سال جنگ تحمیلی، اما به هر حال یاداوری فداکاری هایی هم هستش که اتفاق افتاده و خب رشادت هایی که در زمان جنگ اتفاق افتاده و فکر میکنم هیچ وقت هم نباید فراموشش بکنیم.
ما زیره به کرمان بردیم، فقط خواستیم بگیم که آقا حواستون باشه، شما که متخصصید ما هم کنار شما یه چیزایی گاهی موقع گوش میدیم، ما هم گاهی موقع رصد میکنیم. ببخشید میونه کلامتون اومدم، در خدمتتون هستم. آقای مانیان عزیز چه خبرهایی برای ما دارید؟
خب بعد از اینکه سازمان سینمایی در اصل یک شورای عالی راهبردی تشکیل دادن فراتر از شورای صنفی نمایش و اعلام کردن قرار هستش که ریلگذاری جدیدی در سینما اتفاق بیفته، خیلی ها امیدوار شدن. یک اتفاقی ظرف یکی دو روز اخیر افتاده و اینکه اکثریت اعضایی که از طرف خانه سینما عضو شورای عالی راهبردی بودن از حضور در این شورا استعفا دادن و اعلام کردن که قرار بود که این شورا در اصل سیاست‌گذاری های کلان رو انجام بده و ورود در اصل به مسائل ریز و تصمیمات ریز و جزئی نکنه، اما ظاهرا برعکسش داره اتفاق میفته. به هر حال از شورای عالی راهبردی استعفا دادن اکثریت اعضایی که از طرف اصناف خانه سینما عضو شورای عالی راهبردی شدن. تا به این لحظه جناب آقای خزایی به عنوان رئیس سازمان سینمایی نسبت به این موضوع واکنشی نشون ندادن، اما خب به هر حال باید ببینیم که در نهایت تکلیف شورای عالی راهبردی و شورای صنفی نمایش چه خواهد شد و چه اتفاقی براش میفته. اما یه خبر جذابم بدم راجع به حضور فیلم‌های زد، هناس و شادروان از طرف سینمای کشورمون در بازار فیلم جشنواره کن، که خب اتفاق بسیار مهمیه. فیلم هناس به خصوص جزو آثار بسیار مهم جشنواره فیلم فجر سال گذشته بود. موضوعش راجع به خانواده یکی از عزیزانی که جزو شهدای هسته‌ایمون محسوب میشن که متاسفانه ترور شدن، و خب فکر میکنم ظرف این یک هفته اما شاهد یک همچین اتفاق تلخی بودیم که فکر میکنم فیلم هناس میتونه خیلی خوب اون نگرانی ها و استرس ها و در اصل دلشوره های همیشگی خانواده این عزیزان رو به ما نشون بده که به زودی هم اکران خودش رو قرار هست شروع بکنه. فیلم هناس اثری که منیلا زاده در شیفای نقش کرد و تونست نقش بسیار متفاوتی هم از خودش نشون بده. این روزها فیلم علفسار هم به روی پرده سینما رفته، از امروز اکران خودش رو آغاز کرده در سینمای کشورمون. فیلم جنجالی جشنواره فیلم فجر با موضوع ملتهبی که داشته، که پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردیم فیلم علفسار رو هم ببینیم. سرکار خانم محمدی هم در اصل به عنوان بازیگر نمایش پروین ساخته های حسین کیانی معرفی شدن و قرار هست نقش پروین اعتصامی رو ایفا بکنن در این نمایش. خب انتخاب متفاوتی هست، باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی میفته. نقدها و نظرهای مختلفی مطرح شده در مورد حضورشون و اینکه باید ببینیم که آیا نرگس محمدی میتونه پس نقش پروین اعتصامی در این نمایش بر بیاد. یا خیر. یک نکته هم بگم که روز پنجشنبه تا جمعه این هفته به واسطه مصادف شدن این روزها با شهادت و رحلت ائمه معصومین، ما در سینماهامون از آن پنجشنبه تا از آن روز جمعه، از آن مغرب روز جمعه تعطیل هستن و اکران فیلم یا اجرای نمایش روی صحنه برقرار نخواهد بود.
و درباره صحنه چه خبرهای جدیدی وجود داره؟ آیا ما اجرای جدیدی داریم یا اجرایی که بشه روش توصیه کرد و برای دیدن؟
بله، خب نمایش انتهای هفته پس پرونده بازه است در تماشاخانه سیمرغ روی صحنه قرار هست بره. نمایش به کارگردانی سرکار خانم عسل گلباز و تهیه کنندگی سلیم وکیلی که هر شب ساعت 20:15 دقیقه در تماشاخانه سیمرغ قرار هست روی صحنه بره و خود خانم عسل گلباز به عنوان تنها بازیگر این اثر ایفای نقش میکنن. و همچنین یه خبرم بگم در مورد ریاست جدید مجموعه تئاتر شهر که جناب آقای طاهری به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر اعلام کردن که قرار هست این مجموعه با حضور یک شورای تشکیل بشه و به صورت شورای در اصل اداره بشه، شورای فنی و هنری مجموعه تئاتر شهر. باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته و آیا مجموعه تئاتر شهر میتونه به اون جایگاه اصلی خودش برگرده یا خیر. نمایش قاره هفتم هم به طراحی و کارگردانی احسان نگهبان در عمارت سیمرغ در اصل روی صحنه داره میره از 3 خرداد ما و به نویسندگی احسان نگهبان و میلاد ظهوریان و آقای علی فراستی، نیلوفر پناهی، حسام نور محمدی و نازنین جعفری از جمله بازیگر این نمایش هستند که پیشنهاد بودم اگر فرصت کردید قاره هفتم رو هم ببینید.
انشالله. ممنونم از شما، ممنونم که در تمام هفته همراه ما بودی با صبح و گفتگو. تا هفته دیگه ازت خدافظی میکنیم، متشکریم و روز و پایان هفته خوبی داشته باشیم.
منم آرزوی موفقیت میکنم برای همه شنوندگان عزیز، امیدوارم پایان هفته خوبی داشته باشیم.
خدا نگهدار. و به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته ای رادیو گفتگو رسیدیم. باز هم خیلی خوشحالیم که همراه شما بودیم، متشکریم که شما هم همراه ما هستید، صبح گفتگو رو میشنوید. تا شنبه و صبح گفتگوی دیگه براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشاءالله آخر هفته یه خوبی داشته باشید، قرین سلامتی و شادی و کنار هم بودن. از این کنار هم بودن انشاءالله لذت ببریم، هرچند هوا غبارآلود هست ولی کنار هم بودن حال دیگه و گرمای دیگه ای داره. تا شنبه صبح، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید. آرزوی بهترین ها رو می‌کنم برای یکایک شما عزیزان. ساعت 8:24 است و ما همچنان با شماییم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
گو گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالتون
رو زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
بله دوستان عزیز شنونده، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان هستیم و آرزوی بهترین ها رو برای شما عزیزان داریم. خدمتون عرض میکنم که همونطور که قبلا خدمتون اعلام شد، در ساعت 10 صبح قرار هست که شاهد پخش زنده و مستقیم کنگره شهدای روحانیون قم باشیم که از شهر مقدس و مذهبی قم تقدیم شما خوبان میشه. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون میتونید این برنامه رو ببینید، بشنوید و دنبال هم بفرمایید.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسون.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند 2 سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
سلام میکنیم به روحانیون معزز کشور عزیزمون ایران، پرچمداران اعتلاء فرهنگی کشورمون. امروز قرار هستش که از شهر مقدس و مذهبی قم کنگره شهدای روحانیون قم از ساعت 10 تا 11 انجام بشه و ما از طریق شبکه رادیویی گفتگو به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو پوشش خواهیم داد و شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون این برنامه رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید.
Thank you.
بله دوستان عزیز، همونطور که خدمتون اعلام شد، قرار هستش که در ساعت 10 صبح کنگره شهدای روحانیون معزز قم از شهر مقدس و مذهبی قم تقدیم شما خوبان که بشه، که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون خواهیم کرد و شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون با ما همراه باشید و برنامه رادیو گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید و ببینید و دنبال بفرمایید. سلام میکنیم به مجاهدان و ایثارگران و شهدای انقلاب اسلامی ایران، همانانی که از تبار نور